فرمانداری شهرستان تشکیل میده، مشکلات بررسی میشه و نهایتا یک مصوبه گرفته میشه. من یک آماری خدمت شما بدم که در سال گذشته 104 جلسه در راستای رفع مشکلات واحدهای تولیدی برگزار شده و 154 پرونده که 142 فقرش مشکل تسهیلات بانکی و پرداخت معوقات داشتند و 12 مورد هم در سایر حوزه‌ها با دستگاه‌های اجرایی یا زیربنایی مشکل داشتن مورد بررسی و تعیین تکلیف شده در این جلسات و نهایتا منتج به مصوبه شده که برای همه لازم الاجرا و مشکلاتشون رو حل کردی با مصوبات ستاد تسهیل.
بسیار عالی، ممنونم از توضیحات شما، متشکرم جناب آقای مهندس ایزدی. اما شنونده های عزیز، از اونجایی که ما داریم راجع به سرمایه گذاری صحبت میکنیم و همینطور هدفی که برای امسال محقق شده و انشالله که به طور شایسته بتونیم که به این هدف برسیم، در این لحظه ازتون دعوت میکنم صحبت های آقای آرش زاره، سرمایه گذار و صاحب کارخانه بسته بندی میوه های سردخانه‌ای رو بشنوید در شریف آباد پاکدشت تهران.
من سلام خدمت شما بزرگواران و همه شنوندگان عزیز برنامه‌تون می‌کنم. از زحمات پول دستندرکاران این برنامه تشکر می‌کنم. ما ابتداً از ذخیره و نگهداری مواد غذایی شروع کردیم، بعد این ایده که به خاطر اینکه سبد خانوار سوق پیدا کرده به سمت بسته‌بندی‌های میوه‌های تازه، این ایده به ذهنمون رسید و شروع به این کار انجام دادیم. از سال 402 شروع به استارت و در منطقه صنعتی عباس آباد پاکدشت از شهرستان شریف آباد ابتدا شروع به احداث کردیم در زمینی به مجموعه 4000 متر با توسعه 2100 متر زیر بنا، 5 سالن 20x20 که ابتدا هم برای ذخیره و نگهداری انجام شده، بعد برای بسته‌بندی میوه و سورتینگ و بقوله برای جداسازی محصول باغدار به صورت ممتاز درجه 1 و درجه 2 بسته‌بندی شده است. حالا متاسفانه امروز برق مناطق صنعتی هم همجور که اطلاع دارین در هفته یک روز یا دو روز قطع سرمایه گذار این مجموعه بودیم، از یعنی 85 درصد از کارهای ساختمانی رو انجام دادیم و نیاز به مساعدت تسهیلات برای خرید ماشین‌آلات بودیم که استان تهران حالا از سمت جهاد کشاورزی معرفی شدیم به بانک کشاورزی پاکدشت و مدیریت محترم بانک کشاورزی استان تهران و این مجموعه انجام پذیرفته. بخواییم من در واقع توضیح برای محصول بدیم، با کلن محصول میوه در حالا مرداد ما به بعد که از باغدار خریده میشه به صورت عمده در تناژ بالا خریداری شده، توسط دستگاه سورتینگ و بسته‌بندی شده و ممتاز جدا سازی میشه و درجه 1 و درجه 2 آن بعد بسته‌بندی میشه و به بازارهای هدف که هدف ما ابتداعاً بازارهای ایرانی و سپس بازار حوزه خلیج فارس و برای بحث ممتاز از بازار اوراسیا را در نظر داد. مثلا بخوایم از موضوعات میوه نام ببریم، مثلا سیب قرمز بازارش در هندوستان میباشه و این دید ما داریم که ذخیره و نگهداری این محصول در این مجموعه سردخونه انجام بگیره، بعد بتونیم این به بازار هدف که هندوستان میباشه و بتونیم صادر بکنیم و انشالله با یاری شما عزیزان و همه دستندرکاران استان تهران بتونیم این مجموعه رو به فعالیت برسونیم. جا داره باز از زحمات مدیریت و کارشناسان صنایع جهادکشاورزی استان تهران و شهرستان پاکدشت که در این راستا اهدافشون کمک کردن به صنعتگر بوده کمال تقدیر و تشکر رو داشته باشم.
خب اما صحبت آقای آرش زاره، سرمایه گذار و صاحب کارخانه بسته‌بندی میوه‌های سردخانه‌ای رو شنیدیم. امیدوارم دوستانی که مایلن وارد این کسب و کار بشن با اطلاعات و آگاهی کامل وارد بشن و انشالله که موفق باشن. همچنان در خدمت جناب آقای مهندس ایزدی هستیم، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، و داریم راجع به محقق شدن شعار سال در روستاها صحبت میکنیم، همون سرمایه گذاری در تولید. خب شما به بورس و فرابورس هم اشاره کردید آقای مهندسی زدی. شاید الان فکر کنیم که خب آقای روستاها چگونه میتونن استفاده بکنن از این موضوع، یا چه ربطی داره، یا چطور میشه استفاده کرد از بورس برای اینکه ما بتونیم تولید رو رونق بدیم در روستاهامون. اگر که برای شنوندهمون راجع به این موضوع هم صحبت بفرمایید، فکر می‌کنم براشون جالب باشه.
بله، شرکت‌های هستن که پذیر نویسی شدن در بورس، حالا یا برای تأمین سرمایه هستن که میتونن مراجعه بکنن و سهام از اینا بگیرن و پولی رو که واریز میکنن به عنوان تأمین سرمایه در اختیار تولید کننده قرار بگیره، یا شرکت‌هایی که خودشون شرکت تولیدی هستن ولی به صورت سهامی هستن. شرکت های کشت و صنعت ها هستند که شرکت های تولیدی بخش کشاورزی هستند، با نمادی در بورس ارائه میشن، در تابلوی بورس اعلام میشه و میتونن سهامشون رو بخرن و سهام دیگه، حالا خرید سهام یه مقداری با بعد از اون مشکلاتی که برای بورس پیش اومده شاید در نزد مردم با ریسک همراه باشه،
مثلا ممکنه احساس میکنن سرمایه‌شون در خطره.
بله، ممکنه اون اعتماد رو از دست داده باشن که نیاز به اعتماد سازی داره. ولی با این حال من الان از همینجا خدمت تمام بهره بردار رو اعلام میکنم، سرمایه گذاری باید در تولید قرار بگیره.
بله،
نه اونا سرمایه گذاری هایی که منتج به سفته بازی بشه ضد تولیده، و سرمایه‌شون رو باید بیارن در راهی که یک تولیدی شکل بگیره، هم اشتغال داره، هم توسعه کشور در گروه این کاره، و خیر همگانی در تولید خواهد بود.
به خصوص اینکه آقای مهندسی زدی، به خصوص اینکه اگر در حوزه کشاورزی هم باشه اصلا به امنیت غذایی ما مربوط میشه. مگر ما روزانه خرید نمی کنیم؟ مگر ما روزانه مواد غذایی نمی خواهیم؟ مگر ما آذوقه سالانه نمی خواهیم؟ همین کالاهای اساسی که داریم هر روز ازشون استفاده می کنیم، اینا از کجا میاد؟ اینا در واقع از بخش کشاورزی و زحمت روستاییان هست که به هر حال هر چقدر اونجا سرمایه گذاری بشه، هر چقدر اونجا بهش اهمیت داده بشه، ما هم اینجا در شهر بیشتر بهره مند خواهیم بود و امنیت غذاییمون برقرار خواهد شد. اگر که صحبتی دارین راجع به این موضوع ممنون میشم.
100% درست فرمودید. ما سفرمونو اگه تمام مردم از صبح به سفره خودشون نگاه بکنن، ردپای تولید و تولید کشاورزی رو در اون میبینن. ما نون گرمی رو که صبحونه میخوریم مدیون کشاورزان گندمکاری هستیم که در این شرایط سخت و طاقت فرسا دارن تولید میکنن. پارسال در تولید گندم به خودکفایی رسیدیم. من چون خودم قبلا شرکت بازرگانی دولتی ایران بودم، شرکت بازرگانی دولتی متولی خرید گندم و واردات گندمه.
درسته.
در سالهایی که من اونجا بودم ما میزان گسترده گندم وارد میکردیم. به حمد الله پارسال ما اصلا گندمی وارد نکردیم.
بله.
بی نیاز هستیم از واردات گندم، متکی به زحمت کشاورزان هستیم که دارن زحمت میکشن، تلاش میکنن و با تولید کشاورزی به امنیت غذایی کشور کمک میکنه.
البته این نکته ای هم اینجا هست آقای مهندسی زدی، اگر که بنده اشتباه میگم شما اصلاح بفرمایید، که هر چقدر که این گندم خریداری شده توسط دولت، حالا شرکتی شما اشاره فرمودید، هر چقدر که این باز پرداخت زود انجام بشه، به موقع انجام بشه، کشاورزان تشویق میشن که سال دیگه هم باز برن گندم بکارن، و چه بسا حتی هم کشورمونو تامین بکنیم، هم بتونیم جزء صادرکنندگان گندم باشیم. خدا کنه که این اتفاق بیفته، پرداختا همیشه به موقع باشه و اینطور نباشه که کشاورز ناامید بشه و بره اون زمین رو بگه دیگه من گندم نمیکارم، بره سراغ یه محصول دیگه که اصلا محصولم حالا معلوم نیست کالای اساسی باشه یا نباشه. امیدواریم که این روند ادامه داشته باشه.
انشاءالله. ببینید دغدغه تمام مسئولین، نمایندگان مجلس، تمام دولت مردان اینه که به موقع و در کمترین زمان پرداخت بشه.
بله.
یه مقداری حالا اگه زمان میبره مستلزم کارهایی هست که حالا منم همین امیدواری شما رو دارم که انشاءالله در زمان کمتری پرداخت بشه، ما کمتر شرمنده کشاورز باشیم. بله. بعد روزی که گندمش رو تحویل میده بتونیم در کمترین زمان ممکن وسعش رو پرداخت بکنیم.
درسته. عرض کنم خدمت شما که روستاهای کشور ما زبان زد هستن آقای مهندسی زدی، به انواع مختلف از محصولات گرفته، از مناطق دیدنی گرفته، حتی حوزه گردشگری و بومگردی و الان خیلی برخی از روستاهامون خیلی فعال شدن در این زمینه و چه کارهای خوبی انجام دادن و چه درآمدهای خوبی هم دارن، خدا رو شکر. ما هم تو برنامه‌مون یه بخشی داریم، بخش آقای همیشه مسافر، که سر میزنن به روستاها و یه اطلاعات و اخبار خوب رو به گوش ما میرسونن. ما که نمیتونیم به همه روستاها بریم سر بزنیم و اینشون این اخبار و اطلاعات رو در اختیار ما قرار میدن. بریم این بخش رو بشنویم، برگردیم باز در خدمت شما باشیم.
شب تاسوعاست، هوا گرگومیش شامگاه شده و سکوتی سنگین بر روستای باغ ملک حاکمه. در دوردست نور کمسوی حسینه روستا پیداست، جایی که کم کم صدای نوحه و سنج به گوش میرسه. نسیمی ملایم از روی مزارع برنج میگذره و بوی خاک نمخورده رو در کوچه های خاکی پراکنده میکنه. اینجا باغ ملک مبارک است، روستای قدیمی در 10 کیلومتری شهر مبارکه اصفهان که سالهاست با زمین و ایمان زندگی کرده. در دل این سکوت شبانه شالیزارهای باغ ملک آروم خفتن. زمینهایی که روزگاری زیر پرتو آفتاب تابستون سبز می شدن و خوشه های برنج در اون قد می کشیدن. برنج قوت قلب مردم اینجاست، محصولی که نسل اندر نسل کاشته و درو شده و چرخ زندگی این روستا رو چرخونده. گذشته هایی نچندان دور پنبه و حبوبات هم در خاک حاصل خیز این روستا به عمل می اومد، اما دیگه محصول عمده باغ ملک برنجه. آب این مزارع از کانال های زاینده رود و چاه ها تأمین می شد، همون رودخونه زندگی بخشی که سالیان سال جاری بود و برکت می بخشید. با این حال چند سالیست که زاینده رود با مردم وفا نمی کنه و خشک سالی نقش خودش رو بر شالیزارها زده. بسیاری از نشاهای برنج تشته موندن و قامت نکشیده زرد شدن. نیمه بیشتری از کشاورزان هرچه دل به کش بستن اما بیابی امون نداد. باغ ملک که سالها با شالیزار و داس و دیگ برنج زندگی کرده، حالا گاهی داس ها در هوا میمونه، نه برای اون که خوشه‌ای نمونده، برای اینکه آبی نمونده. زمین ها میگن آب نیست، همونطور که در کربلا آب نبود. حالا در این شب تاسوعا صدای العطش برای اهالی باغ ملک آشناتر از همیشه است. درد بیابی دیگه فقط از خاک نمی جوشه، از دلهایی می جوشه که صدای عباس رو در تنین سقا خونه های خاموش شنیدن. اما این خاک هنوز زنده است. باغ ملک سرزمین مردمانیه که از بیابی هم ایمان می کارند، سرزمین مردانی که با خاک سر هم آتش می کنند و دیگه نذر رو با نفس روشن نگه می دارند، سرزمین زنانی که تا چند ماه قبلتر گوسفند پروار کردند برای همین شب، برای همین تاسوعا، برای سینی هایی که امشب باید بر سر سفره نذر ابا عبدالله بیاید. سنتی دیرینه در این سامان جریان داره که آوازش از سه قرن هم فراتر رفته. باغ ملک و روستای همسایش اراضی یک پیمان معنوی دارند که هر سال در تاسوعا و عاشورا تازه میشه. هر سال شب تاسوعا عزاداری آغاز میشه. مردمان روستای اراضی با پای پیاده با علم و بیرق وارد باغ ملک میشن، نوحه میخونن، فاتحه میفرستن و بزرگ این روستا بلند میگه ما اومدیم که فردا باغ ملک میهمان اراضی بشه. مهمانداری به سبک عشق و مهمانی با طبقی بردوش و سینی برسر. هر خانواده نظری خودش رو در دیگ می جوشونه و هر زن شربتش رو در ظرف می ریزه و هر کودک دستی بر علم سقا می کشه. فردا نوبت اراضیه و پس فردا نوبت برگشت این عشق به ماه ملک. این رفت و برگشت هیئت‌ها نیست، رفت و برگشت وفاست، رفت و برگشت عشق به شهید زهرا عاشوراست. و ما امشب در شب سقای کربلا چشم می‌دوزیم به آسمان خوش شده ی روستای باغ ملک و زمزمه می‌کنیم: یا ابوالفضل، اگر در کربلا آب نبود، حالا سقای این شالیزارهای تشته باش. از همین سروهای کهنسال روستای باغ ملک تا دل دشت‌های سوخته بارون رو روانه کن، آب رو بگردون تا برکت نزدیه‌ها دوباره در این خاک بجوش و داس‌ها دوباره درو کنند. من سلمان نظری بودم، آقای همیشه مسافر، همراه شما بهترین همسفرهای دنیا در رادیو اقتصاد.
همچنان با نشان آبادی مهمان شما ایم. شما میزبان ما هستید، شمایی که تماس میگیرید با 30,036,37 و نظرتون راجع به برنامه و همینطور صحبتی که اینجا میشه و مسائل و موضوعاتی که مطرح میشه، خیلی دوست داریم که نظر شما رو بدونیم، ما رو بهره‌مند کنید از نظرهای خوب خودتون. اما این برنامه همچنان داریم راجع به سرمایه‌گذاری در تولید در روستاها صحبت میکنیم. آقای مهندسی زاده، عرض کنم خدمت شما که این روستاها بعد از طرح موضوع شعار سال و هدف سال، موضوع تأمین مالی خیلی مطرح میشه. من حالا تو برنامه مختلف هم میبینم توی رسانه که راجبش صحبت میکنن که تأمین مالی یا تأمین مالی چجوری باید صورت بگیری یا اصلا تأمین مالی های جدید چی هست. اگر که راجب این موضوع هم برای شنونده همون صحبت بفرمایید، فکر میکنم که مفید فایده باشه. بفرمایید.
بله، خواهش میکنم. ببینید، همه سال در راستای حمایت از تولید کشاورزی و حمایت از بهره برداران بخش، اعطای تسهیلات بانکی در دستور کار هست. تسهیلات بانکی برای واحدهایی که پرورش دامهای سبک و سنگین دارن، پرورش طیور، گلخانه‌های سبزی صیفی و گلخانه‌های گل‌های زینتی، پرورش شیلات و بهره بردارانی که پروانه بهره برداریشون از سازمان نظام مهندسی کشاورزی یا از سازمان جهاد اخذ کردن، ما به اینها تسهیلات اعطا میکنیم از طریق این بانک‌های عامه. این بهره برداران درخواستشون رو از طریق یک سامانه‌ای که معروف به سامانه سیتا از بهره برداران باش آشنایی دارن ثبت میکنن و این پرونده در اختیار سازمان جهاد قرار میگیره. معاونت برنامه ریزی و سایر معاونت های تخصصی اینا رو مورد بررسی و انطباق با شرایط و قوانین موجود و هزینه های واحدی که محاسبه شده قرار میدن و در چرخه معرفی به بانک قرار میگیره. همه سال تسهیلات تبصره‌ای، تسهیلات صندوق توسعه و کمک های فنی اعتباری در اختیار بهره برداران کشاورزی قرار میگیره. من خدمتتون اعلام بکنم که ما پارسال در سال 1403 بالغ بر 300 میلیارد تومان تسهیلات اعطا کردیم به بخش و در سال قبلش هم بالغ بر 305 میلیارد تومان تسهیلات در اختیار بهره برداران بخش کشاورزی قرار گرفته. امسال هم کارهاش انجام شده، بهره بردارا ثبت نام انجام دادن، معرفی به بانک شدن و در چرخه پرداخت توسط بانک قرار گرفتن. منتهای مراتب من گفتم در امسال ما محدود به تسهیلات بانکی نخواهیم بود.
بله. یعنی تأمین مالی فقط وابسته به بانک نیست، از طرق دیگر انجام میگیره. این طرق دیگر چه؟
بله، ببینید، یکی روش‌های نوینی که هست همون گواهی خاص رو که من گفتم خدمت سرکار عالی و یکی دیگه از مواردی که در رابطه با تأمین مالی های جدید هست، تأمین مالی جمعی به کرادفاندینگ مشهوره.
یعنی چی؟
به صورت همون چیزی که شرکت‌های هستن، شرکت‌هایی که تأمین مالی جمعی انجام میدن، اینا سرمایه‌شون رو میان یک طرحی رو برای تأمین مالیش در حالا اون تارنمایی که دارند یا روش‌های ارتباطی که با سرمایه گذارانشون دارن معرفی میکنن،
ماله.
مشخصات طرحو میدن، زمان بهره برداریشون اعلام میکنن، سود مورد انتظار رو اعلام میکنن و اینکه سقف مورد نیاز سرمایه چقدره.
درست.
سرمایه گذارانی که اطلاع پیدا کردن میان سرمایه گذاری میکنن، هر کس بنا به بخشی که میخواد و توانی که داره سرمایه گذاری میکنه در اختیار این شرکت تأمین مالی که حدود 40 تا شرکتشون رو ما جلساتی گذاشتیم آوردیم، اینا تبیین کردن برنامه هاشون رو در سطح وزارت جهاد کشاورزی. اینا وقتی سرمایه ها رو جمع کردن در اختیار پروژه قرار میدن و اون بهره بردار میتونه استفاده بکنه از تأمین مالی که توسط این شرکت ها براشون انجام شده. به طبع اینا یه کارمزدی برای خودشون میگیرن، یه شرایطی هم دارند که برای پرداخت به بهره بردارا کشاورز.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. همچنان با نشان آبادی کنار شما هستیم. ممنونیم که این برنامه رو دنبال میکنید. خب در دقیقه پایانی برنامه هستیم. آقای مهندسی زدی یه جمع‌بندی فکر میکنم 45 ثانیه‌ای ما در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
من تشکر میکنم از دستاندرکاران برنامه نشان آبادی در رادیو اقتصاد. از همینجا عرض خدا قوت دارم خدمت تمامی بهره برداران، تمامی کشاورزان، تمامی زحمت کشانی که بدون اونها تولید و تولید بخش کشاورزی معنا و مفهومی نداره. تمام زحمات بر عهده این کشاورزان هست. از همینجا خدا قوت میگم بهشون. بدونن ما در سازمان جهاد کشاورزی با عنوان خادمین این کشاورزان در خدمتشون هستیم و انجام وظیفه میکنیم.
تشکر میکنم از جناب آقای مهندس سید سعید ایزدی، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی و سازمان جهاد کشاورزی استان تهران. پاینده باشید و خدا نگهدار.
هر پاره از دل منو از قصه قصه ای، هر سطری از خصال تو و از رحمت آیتی. ای مضمون قصه های یکی بود یکی نبود، ای عمود استوار این گنبد کبود، ای بانی عاقبت به خیری جهان در فصل موعود، ای سرانجام شیرین هرچه بود و نبود، دست داستان جهان به آمدنت بیا بیا.
رادیو اقتصاد.
ملت شریف ایران در روزهای اخیر همکاری و همیاری مثال زدنی شما با خادمانتان در سازمان اطلاعات سپاه از طریق ارائه گزارش‌های مردمی علاوه بر تغییر محاسبات دشمن منجر به شکست او در میدان نبرد شد. لذا خواهشمندیم ضمن حفظ این رویه ارزشمند، هر گونه تحرکات مشکوک را از طریق تماس با شماره‌های 110، 113 و 114 و یا درگاه‌های موجود در پیام‌رسان‌های داخلی با ما به اشتراک بگذارید. سازمان اطلاعات سپاه.
کجایی ای نو گل پرپر، ای علی اصغر، ای گل احمد، گلویت شد پار از بیکان، این نباشد مادر مرا باور. تو بودی هم بازی تفلان، زیب دامانم ای گل خندان، شهنشه بردت سوی میدان، با روخی زرد و با لبیت شد، که شاید رحمی کنندت آن بی حیا لشکر، ای علی اصغر. غمت را من چون کنم چاره، کودکت